25 اسفند 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه سوم. این تنبیه دوم کفایه است و به غیر آقای آخوند قبل از آخوند تعرض به این تنبیه پیدا نکرده اند. یعنی تنبیه را آقای آخوند منفرد بدانست و اون تنبیه این است که آیا استصحاب در مؤدای اماره جاری می شود یا نه. یعنی گفتیم برای شما که در جریان استصحاب یقین سابق رو می خواهید و شک لاحق. یقین سابق و شک لاحق، حالا به جای یقین سابق اگر شما مؤدای اماره داشته باشید، یعنی فرض بفرمایید که اماره ای قائم شد برای این که
سلام
روز 13 رجب و 14 رجب روز واجب است. و روز 15 رجب را دلالت اماره برش مشکوکه که آیا ایام البیض را میگد یا فقط 13 و 14 رجب را میگد. دلالتش بر 13 و 14 رجب فرض کنید که تمام است، دلالتش بر 15 رجب ناتمام است. 15 رجب رو شک داریم مثلا روز واجب است یا نه. آیا برای 15 رجب هم می شود شما استصحاب حکم وجوب صوم را بکنید؟ فرض بفرمایید، مثال دیگری میزنم، اماره قائم شده باشد بر وجوب احترام زید و شما شک کنید آیا این وجوب احترام زید 3 روز است یا این که قدر متیقنش 2 روز است. در 2 روز اول مثل داستان 13 و 14 اماره دال است بر وجوب صوم در مثال اول، وجوب احترام در مثال دوم. نسبت به روز سوم شک دارید. نسبت به روز سوم که شک دارید و اماره مجمله، وقتی که مجمل شد دیگه دلالتی ندارد. اماره بر وجوب صوم در مثال اول و وجوب احترام در مثال دوم. وقتی که مشکوک شد روز سوم، او وقت آیا میتوانید وجوب صوم در روز سوم یا وجوب احترام در روز سوم رو استصحاب کنید یا نه. این میشد جریان استصحاب در مؤدای امارات. اگر گفتید که بله ما در روز سوم استصحاب حکم وجوب صوم رو میکنیم، استصحاب حکم وجوب احترام رو میکنیم، بنابراین استصحاب رو شما جاری کرده اید. اگر گفتید استصحاب جاری نمی شد، خب امارم که مجمل دلالتی ندارد بنابراین اصل میشد چی؟ شک در تکلیف است، جای جریان چیه؟ براءته. براءت از وجوب صوم در روز سوم و براءت از وجوب احترام در روز سوم جاری میشد. پس بنابراین باید ببینیم آیا استصحاب در معدای امارات آیا جاری می شود یا نه، و ثمره خیلی زیادی هم دارد، چون هر جا که شما می خواهید استصحاب رو در شبهه حکمی جاری کنید، شما یقین به حکم که ندارید، که شما معدای اماره رو دارید، چون احکام شرعیه رو که ما بهش یقین نداریم که. روایات دال است. این روایات میشه اماره، خبر واحد اماره است. بنابراین معدای اماره است. و در این معدای امارات اگر استصحاب رو جاری کنید خیلی نتیجه میگیرید. ولی اگر گفتید که نه، استصحاب در معدای امارات جاری نمیشد، خب دیگه در بسیاری از شبهات حکمی یدون دیگه نمیتوانید چه کنید؟ استصحاب جاری کنید. اساس اشکال چیست؟ یعنی سنگ بنای اشکال کجا گذاشته شده است؟ ببینید، ما در جریان استصحاب یقین سابق میخواییم. معدای اماره یقین برای شما نمیارد. زراره گفته صلات جمعه واجب است. فرض بفرمایید شما هم رسیدید در بحث فقهیدون به وجوب صلات جمعه در عصر غیبت. آیا این وجوب صلات جمعه در عصر غیبت که بهش رسیدید، آیا یقینه بهش دارید؟ میتونید قسم حضرت عباس بخورید؟ نه. این معدای اماره است. بنابراین یقین آور نیست. چون یقین آور نیست، اشکال از همین ناحیه است که شما در جریان استصحاب یقین سابق میخواید و معدای اماره یقین به شما تحویل نمیدن. بنابراین استصحاب در معدای اماره جاری نمی شود. توجه کردی؟
معدای اماره زن اطمینان بیاره،
زنم که بیاره، یقین نیست. زنم که بیارد میگد لا تنقض الیقین بشک، شما یقین ندارید. تمام شد. اون وقت حالا که یقین ندارید، آیا استصحاب میتواند در معدای اماره جاری بشود؟ یا نمیتوند در معدای اماره جاری بشود؟ اساس اشکال کجاست؟ اساس اشکال این است که آیا بفرمایید که اماره میتواند قیام کند مقام قطع موضوعی، یا نمیتواند قیام کند مقام قطع موضوعی؟ اگر گفتید اماره میتواند جانشین قطع موضوعی بشود، اشکال برطرف میشه. اگر گفتید اماره قدرت جایگزینی قطع موضوعی را ندارد، قطع موضوعی چیست؟ اینه که شما مثلا در خود موضوع یقین اخذ شده باشد، به این میگن قطع موضوع. یعنی میگن که
صلات جمعه
ازا ایقنتو به سلامت ولدی فاتصدقو به کذا، هرگاه من سلامت بچه‌م رو، بچه‌ای که الان پیش شما نیست، بچه‌ای که مفقود است، نه مفقود، میگن اگر من یقین به سلامتش پیدا کردم، نذر میکنید که یه صدقه‌ای بدهید. حالا یکی آمده است، خبر واحد، میگه بچه شما رو دیده و حال بچه شما خوب است. آیا این خبر واحد که اماره است میتوند جای این قطع موضوعی بنشیند؟ اگر گفتید میتواند جای این قطع موضوعی بنشیند، شما باید که صدقه رو بدهید. اگر گفتید نمیتوند جای قطع موضوعی بنشیند، چه او خبر به شما داده اما شما از این خبر یقین پیدا نکردید. اخبار خیلی میاد، الخبر رو یحتمل و صدق و الکذب. توجه میفهمید؟ برای آقا موسی سعد اینقدر خبر دادن که زنده است و دلیلی است و کی دیده است و کی ندیده است، فیلم فرستادن. توجه میفهمید؟ به حیث که این خانواده بله به یقین رسیدن که زنده است. بعد و تو لیبی در زندان است توسط قذافی. خب لیبی سقوط کرد و قذافی سقوط کرد، خبری نشد. بنابراین اگر گفتید اماره میتواند جایگزین قطع موضوعی بشود، بله یقین در واقع شما دارید و وقتی یقین دارید استصحابتون درست میشه. یقین سابق دارید، شک لاحق دارید، ارکان استصحاب تمام میشه. اگر گفتید اماره نمیتواند جایگزین قطع موضوعی بشود، خب شما یقین ندارید، معدای اماره رو دارید. وقتی که یقین ندارید، رکن اول استصحاب تمام نیست. رکن اول استصحاب که تمام نباشد، یقین سابقی وجود ندارد، نمیتونید استصحاب. پس در واقع بازگشت مسئله به این است، یعنی بنای فرمایش آقای آخوند به این است که آیا میتواند مؤدای اماره قائم مقام قطع موضوعی بشود یا نمیتوند قائم مقام قطع موضوعی بشود. اگر بتواند استصحاب صحیح هست، اگر نتواند استصحاب جاری نمیشد. و بنای اشکال بر این چیزی نیست که آقای آخوند میفرماید. بنای اشکال به این بود که گفتیم آقای آخوند ما نحن فیه را، اشکال را مبتنی کرده است بر این که دلیل اعتبار اماره آیا جعل مؤدا و انشاء احکام ظاهریه شرعی است یا مؤدای یا دلیل اعتبار اماره فقط تنجیز و تعذیر است. اگر مؤدای اماره جعل انشاء احکام ظاهریه شرعیه باشد، خیلی خوب، حکم ظاهریه شرعیه جعل شده، شما شک در بقایش دارید. وقتی شک در بقا دارید چه می کنید؟ استصحاب. اما در فرضی که دلیل اعتبار اماره فقط تنجیز و تعذیر باشد، حکمی دیگه نیست. حکم همون حکم واقعی است. مؤدای اماره شما رو به حکم واقعی برساند، تنجیز میارد. نرساند، برای شما تعذیر میارد. مؤدای اماره حکمی مطابقش جعل نمی شود. پس بنابراین در معدای اماره اصلا شما نمیدونی حکمی هست یا نیست، چون اگر مصاب به واقع باشد تنجیز واقع است، اگر به خطا رفته باشد تعذیر است، شما نمیدونی کدومشه. پس بنابراین وقتی که شما فقط تنجیز و تعذیر رو دارید، اصلا حکمی برای شما ثابت نشده است تا بخواهی استصحابش بکن. بنابراین آقای آخوند مبنای این اشکال رو این قرار میده تو کفایه، میگه باید ببینیم که دلیل اعتبار اماره آیا جعل معدای اماره است، به این که معدای اماره یه احکام ظاهری است، یا نه دلیل اعتبار اماره فقط میگه تنجیز و تعذیر. خود آقای آخوند کدوم یکی از این دوتا رو میگه؟ خود آقای آخوند قائل به تنجیز و تعذیر، میگه فقط تنجیز و تعذیر. بنابراین وقتی تنجیز و تعذیر باشد، حکمی نیست که بشود چه کرد؟ استصحابش کرد. اما اگر معدای اماره جعل حکم ظاهری باشد، خب اون جایی که شما دیگه اماره نداری شک میکنی حکم ظاهری هست یا نه، استصحاب میکنی بقای حکم ظاهری را. این فرمایش آقای آخوند. ما میگم خدمت آقای آخوند با عرض معذرت، آقای آخوند این ابتناء ما نحن فیه بر این چیزی که فرمودید تمام نیست. والوجه فی ذلک، ما حتی اگر قائل بشویم که که دلیل اعتبار اماره جعل معدا هست که معدای اماره را حکم ظاهری شرعی جعل میکند، توجه میفرمایید؟ خب به فرضم که این باشه، اینم قابل استصحاب نیست. چرا؟ چون تا اون وقتی که اماره دون هست شما یقین به این حکم ظاهری دارید، وقتی دیگه اماره دون نیست چی؟ دیگه شما یقیندون زمانش چه شده است؟ تمام شده است. یقینت که زمانش تمام شد، وقت شک داری که آیا بازم تکلیفی وجود دارد. خب حکم بفرمایید واقعی بعد از پایان اماره اصلا مشکوک الحدوث است. خیلی خوب، یعنی اماره دون تا اون وقتی که قائم است خیلی خوب شما حکم دارید، بعد پایان اماره اصلا شک داریم حکمی وجود دارد یا وجود ندارد، یعنی حکم مشکوک الحدوث بعد پایان اماره. وقتی حکم مشکوک الحدوث است چی رو میخوای استصحاب کنی؟ تا اماره یقینه، خلاص اماره تموم شد، بوسیدیمش گذاشتیمش کنار، حالا میخوام ببینیم باید چیکار کنیم بعد پایان معدای اماره. خب شک داریم اصلا که آیا حکمی حادث است بعد از پایان اماره یا نه. خب این شک در حدوث حکمه، این اصلا حالت سابقه نداره، چجوری استصحاب جاری میکنه؟ پس بنابراین اینی که آقای آخوند میفرمان مسئله مبتنی بر این است تمام نیست. مسئله مبتنی به همون بود که خدمت شما گفتم، آیا معدای اماره جانشین میشود برای قطع موضوعی یا نه. اگر گفتید جانشین میشود استصحاب درسته، اگر گفتید جانشین نمی شود استصحاب درست نیست. آقای آخوند این تنبیه را منعقد کرده اند و این اشکال را در جریان استصحاب در مؤدای اماره می کنند. ثم بعد آقای آخوند از این اشکال جوابهایی داده شده است و البته اولین جواب رو هم خود آقای آخوند می ده. که آیا اینجا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود در مؤدای اماره؟ آقای آخوند خودشون جواب میدن، میگن بله استصحاب در مؤدای اماره جاری میشود. چرا آقای آخوند؟ مؤدای اماره رو که شما جایگزین یقین نمیدونی، پس چجوری استصحاب جاری میکنی؟ میگه آقا دلیل استصحاب تعبد به بقا رو میگیرد، تعبد به بقا علی تقدیر حدوث. یعنی دلیل استصحاب میگه الحادث و باقن، دلیل استصحاب دال بر بقاء حادث است. یعنی میگه حادث باقی است و ادامه دارد، بدون اینکه خصوصیتی در چه باشد، در یقین به این حادث باشد.
حادثی که
هست هرچ، بله حادث یعنی اتفاقی که افتاده است. حادث نکاحی واقع شده است، طلاقی واقع شده است، بیعی واقع شده است، وضوعی واقع شده است، حدثی واقع شده است، هرچه که باشه. استصحاب به شما میگه این حادث الانم باقی است. توجه فرمودی؟ به عبارت دیگر دلیل استصحاب متکفل جعل ملازمه ظاهریه است بین حدوث و چی؟ و بقا. یعنی به شما میگد کل ما هو حادث باق تعبدا، کل ما هو حادث باق تعبدا. خب پس حدوث اخذ شده است موضوع برای تعبد به بقا. هر چه حادث شده الانم باقی است. خیلی خوب. و یقین طریق برای احراز موضوع است. یقین خصوصیتی ندارد، یقین طریق است برای اینکه شما موضوع چی را احراز کنی؟ حادث را احراز کنی. و الا در یقین خصوصیتی نیست. به هر نحوی که حادث احراز بشود شما حکم کنی که باقی. بنابراین یقین همون گونه که طریق به احراز موضوع است، مثل یقین در سایر موضوعات احکام، یقین در بقیه موضوعات احکام هم طریق برای چیست؟ احراز موضوع. بنابراین مجعول در باب استصحاب بقا است علی تقدیر حدوث واقعی، که اگر واقع شده باشد الانم چی؟ باقن. حالا که داستان استصحاب این شد و دلیل استصحاب این رو میگه، وقتی اماره ای قائم شد بر حدوث، اماره حکمی رو برای ما گفت و گفت این حکم وجود دارد. وقتی اماره قائم شد بر حدوث حکمی، این که حادث شد همین حجت است بر بقا. به دلیل استصحاب، چون استصحاب میگه اینی که حادث شد چیه؟ باقی است. تعجب هم مثل بقیه اماراتی که قائمه بر موضوعاته. اگر یه اماره ای برای شما شهادت داد زیدون عادلون، درست شد؟ خب اماره شهادت داد و رفت مردن، بیانه شهادت داد و بعد بیانه مرد. خب شما به شهادت همون پشت سر این زید نماز میخونید یا نه؟ میگید فلان و فلان به من گفتن زید عادل است، بنابراین من پشت سرش نماز میخونم، ولو فلان و فلان چه شده؟ مردن. خب بعد اینکه اونا مردن شما دیگه اماره ای ندارید، اماره دون مرد، بیانه شما مرد، ولی شما پشت سرش نماز میکنید. شک هم کنید آیا از عدالت ساقط شده است یا نه، چکار میکنید؟ استصحاب بقای عدالتش رو میکنید. این اماره در موضوعات اینجور است، در احکام هم هاکز اماره. بله مثالمون در موضوعات بود، گفتیم بیان اماره است در موضوعات. بیان قائم شد بر این که زید عادل است، خیلی خوب. بعد این دو مرد عادلی که شهادت دادن مردن، بعد از اونم مشک کردیم آیا زید در عدالتش باقی است یا باقی نیست. چه میکنیم؟ استصحاب عدالت زید رو میکنیم. با استصحاب عدالت زید احکام عدالت رو بر زید مترتب میکنیم. داستان یعنی وقتی اماره قائم بر حدوث شد، شما بعد این که دیگه حادث شد و شک در بقای حادث داشتید، استصحاب چه میکنید؟ استصحاب بقای حادث رو میکنید. در موضوعات چنین است، در امارات هم همینجور. اماره قائم شد بر حدوث حکمی. خب همین که اماره قائم شد بر حدوث حکمی، بعد از این که دیگه اماره دلالت نداشت، شما شک میکنی حکم باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقا رو میکنی. مثل موضوعات. خیلی خوب. بنابراین خب این در واقع مجعول شرعی در باب استصحاب بقا است ظاهرا الا تقدیر حدوث واقعی. یعنی شما میگون حدوث واقعی موضوع است برای حکم ظاهری به بقا. اگر حجت قائم بشود بر حدوث، این حجتی که بر حدوث است حجت است بر حکمش، و اثرش این است که شما می توانید بقای ظاهری اون حکم را استصحاب کنید. بنابراین اماره مثبت می شود برای موضوع حکم استصحاب. پس معدای اماره را شما میتونی استصحاب رو در موردش جاری کنی. روز سوم که شک کردی احترام زید واجب است یا نه، یا وجوب صوم برای روز سومم هست یا نه، میتوانید استصحاب وجوب بکنید. توجه فرمودید. این پاسخ خود آقای آخوند به این که استصحاب در معدای اماره جاری می شود. جواب آقای آخوند چه شد آقای خدایی؟ جواب آقای آخوند دو کلمه. میگد آقا استصحاب یعنی الحادث و باقن. یعنی هر چیزی که حادث شده است باقی است. مگر الان شما نمیگوی اماره قائم شده است بر حکمی، پس این اماره که قائم شد بر حکمی، پس حکم حادث شد. حالا که حکم حادث شد استصحاب میگه باقی است. تمام. الحادث و باقن، حادث شما به هر حیثی که میخواد حادث شده باشه. اگر شما حکم واقعی داشته باشید که حادث شده باشد، شک کنید الان باقی است یا نه، استصحاب میکنید انه واقع، چون دلیل استصحاب میگه الحادث واقع، هرچه به وجود آمده است الانم موجود است، الانم هست. چه موضوع باشه، چه حکم، چه حکم به معدای اماره ثابت شده باشد، پس استصحاب در معدای امارات جاری می شود. این پاسخ خود آقای آخوند به اشکالی که خودش طرح کرد. ثم این فرمایش آقای آخوند را اعلام بهش اشکالاتی رو وارد کرده. سه تا اشکال فقط از ناحیه آقای نائینی است. مرحوم محقق نائینی به این بیان آقای آخوند سه تا اشکال وارد کرده. اشکال اول، آقای نائینی میگه اصلا مطلب به این پاسخ آقای آخوند نمیرسد. قبل این که ما به این جواب آقای آخوند برسیم مطلب حل شده است. ما احتیاج به این جواب نداریم. چجوری احتیاج به این جواب نداریم؟ آقای نائینی میفرمایند که دلیل اعتبار اماره متکفل جعل طریقیت است و وصول و محرزیت، یعنی در واقع دلیل اعتبار اماره اماره را معتبر میکند علمن. میگه این اماره شما علم است، لکن علمن چی؟ علمن تعبدیان. دو تا علم داریم، یه علم وجدانی داریم یه علم تعبدی داریم. علم وجدانی این است که شما با کسی سالها محشور بودید، هم حجره بودید، بفرمایید نشست و برخاست داشتید، میبینید این علا چی؟ علا جادت شریعه حرکت میکنه. این میشد چی؟ این علم وجدانیه. به چه پیدا میکنید؟ به عدالتش. یه کسی را هم نمیشناسیدش، نمیدونید این چه جور است. ما که با همه معاشرت نداریم که، ما چی میدونید؟ این هم بیانه قائم شد، گفت انه عادلون. بیانه که گفت انه عادلون، ما میگم خیلی خوب عادلون. این میشد علم چی؟ تعبدی. این را هم شارع اعتبار کرده، یعنی ما قام به البینه را گفته است این برای تو در حکم چیست؟ علم. یعنی همون آثاری را که بر علم وجدانی خودم می توانستم بار کنم، الان بر این ما قام به الاماره می توانم بار کنم. ولی وجدانم از من بپرسن تو میگه با این زندگی کردی، حشر و نشر داشتی که میگوی عادل است؟ میگم نه، من هیچ. میگم پس کجا میگوی؟ میگم بیانه قائم شد بر عدالتش. پس بیانه میشد علم تعبدی. بیان در احکام، این در موضوعات بود، بیان در احکام شرعیه. در احکام شرعیه یه بار شما از دو لب مبارک رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یا اوصیاء بر حقش، دوازده وصیه بر حقش از دو لب مبارک اونا حکم میشنوی؟ این میشد چی؟ این میشد حکم واقعی؟ یه وقت ما از اونا نشنیده؟ سند در سند به ما میرسد که کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. خب این سند، ظهور این سند آن میگن معتبر است و ما میرسیم به امام صادق. حالا ما از کجا میدونه امام صادق این فرمایشو کردن یا نکردن؟ این میشه خبر واحد. من الممکن این خبر واحد فی علم الله مطابق با واقع باشن، من الممکن نباشن. من الممکن آقا اینو فرموده باشن، من الممکن نفرموده باشن. خیلی خوب، این دیگه خبر واحد است. این را هم شارع خبر واحد را قرار داده جای چی؟ جای کلام امام برای ما. این میشد علم تعبدی. علم تعبدی رو برای شما گفتم، مثل این که یه معلمی سر کلاس امتحان گرفته است، بچه ها هیچ کس نمره از 17 بیشتر نیورد. اون وقت میگد خیلی خوب، حالا که نمرادون پایین شد، اونی که شاگرد اول کلاس بوده ارده 17، میگه خب من 17 اونا چه قرار میدم؟ 20 قرار میدم. به همین نسبت بقیه را هم میبرم رو چی؟ رو منحنی. یعنی به همین نسبت نمرات بقیه هم اضافه میشود. توجه فرمودی؟ اونی که نمره شده است چی؟ 8.5 میشه چند؟ میشه 10. 1.5 اضافه میشه. توجه فرمودی؟ چون نصف 17 است دیگه، پس بنابراین 17 سه نمره اضافه شده، نصف 17 1.5 اضافه میشه، میشه 10. به همین نسبت همه نمرات میرد رو منحنی. خب 17 را دارد 20 اعتبار میکنه، در حالی که 17 20 نیست، ولی میگه من این 17 را 20 میگیرم، بقیه دونم به همین نسبت میبرم رو منحنی بدون اضافه می شود. خیلی خوب، به این میگن 20 تعبدی. وقتی شما 17 رو 20 گرفتید، 17 میشه 20 تعبدی. اماره هم آین آینه میگه شارع اقدس معطای اماره را علم تعبدی گرفته است. وقتی علم تعبدی است دیگه ما این بیانات آقای آخونده نمی خواهیم. معطای اماره علمون یقینون، وقتی علمون و یقینون، یقین سابق وجود دارد، شک لاحق وجود دارد، استصحاب چه میشه؟ جاری میشه. دیگه این حرف آقای آخونده نمی خواهیم، این جواب آقای آخونده ما اصلا احتیاج نداریم. این اشکال اول آقای نائینی بر آخوند. این اشکال بر آقای آخوند وارد است یا وارد نیست؟ نیست. اشکال اول آقای نائینی بر آخوند وارد نیست. چرا؟ به جهت اینکه اولا این اشکال و ایراد مبنایی است بر آقای آخوند. آقای آخوند که اینو قبول ندارد این مبنا را. آقای آخوند معدای امارات را جعل علم تعبدی نمی داند. آقای آخوند معدای اماره را فقط جعل تنجیز و تعذیر می داند. خب وقتی آقای آخوند اینا قبول ندارد، شما که نمیتونی بگو آقای آخوند شما چرا این جواب را دادی؟ چون آقای آخوند مبنای شما را قبول ندارد. و وقتی این مبنا رو قبول ندارد که نمیتونیم ما رو این مبنا بهش اشکال وارد کنیم. که پس اشکال اول آقای نائینی بر آقای آخون مبناییست، رو مبنای خود آقای نائینی اشکال وارد است، رو مبنای آقای آخوند اشکال وارد نیست، چون آقای آخوند مادای امارات را تنجیز و تعذیر می داند. پس بنابراین این جواب اول آقای نائینی که اشکال شما مبنایی است و رو مبنای آقای آخون اشکال شما بر ایشون وارد نیست، درست شد؟ این اولا. و ثانیا، خیلی خوب، به فرض ما بپذیریم که مؤدای اماره علم تعبدی است و می تواند جایگزین قطع موضوعی بشود که آقای نائینی میگد، قبول. اما آیا آقای نائینی مؤدای اماره که می تواند جایگزین قطع موضوعی بشود و علم تعبدی است، آیا مؤدای اماره همه آثار علم را دارد؟ یعنی علم وجدانی هر اثری که دارد طابق و نعل به نعل 100%، علم تعبدی هم همون آثار را دارد؟ آیا چنین است؟ خب اگر چنین است این احتیاجه به چه دارد؟ باید اثباتش کنه، دلیل میخواد. یعنی به فرض ما از شما پذیرفتیم که مؤدای اماره علم تعبدی است، خیلی مؤدای اماره علم تعبدی، آیا علم تعبدی هم تمام آثاری را که چی؟
علم وجدانی دارد.
علم تعبدی هم همه اون آثار را دارد؟ اگر میخوان بگن بله همه اون آثار را دارد، باید دلیل اقامه کنیم، باید بگوید دلیل دال است هرچه اثر علم وجدانی دارد علم تعبدی هم دارد. شما وقتی میرسید به علم وجدانی یه سکون نفسی پیدا میکنید، یه آرامش خاطری رجوع کردید. در فرض علم وجدانی چون هیچ احتمال خلاف نیست دیگه، وقتی احتمال خلاف وجود ندارد شما مطمئن، یه آرامش نفسانی داری برای این مطلب، سکون نفس. آیا در علم تعبدی هم این سکون نفس هست؟
نه.
شما احتمال خلاف نمیده؟ احتمال خلاف میده یا نمیده؟ احتمال خلاف هست.
ما بستگی داریم به نظر جائل که چی میخواد از ما؟ اون چیزی که از علم وجدانی میخواد از علم تعبدی هم میخواد، اون میخواد عرض باشه، حالا سکون نفس اینا
همه که
حالا که دلیل نداری این کار کنیم،
همه که مثل شما نیستن که اینقدر خوب باشن جز احالی پیکم ترجمه میفرمون؟ نه، ببینید آقای نائینی میفرماد این علم تعبدیست، خیلی این مؤدای اماره علم تعبدی، قبول. میگم خیلی خوب آقای نائینی، مؤدای اماره علم تعبدی. بعد میگه حالا که علم تعبدی شد دیگه مطلب تمامه. میگم آقای نائینی علم تعبدی که شد مطلب تمام نیست، یه چیزی دیگر باید شما ثابت کنی، و اون چیز دیگر که باید ثابت کنی این است که علم تعبدی تمام خواص و آثار علم وجدانی را دارد، تمام خواصش. اگر گفتید تمام آثار و خواص علم وجدانی را دارد مطلب تمام است، اما اگر گفتید آقای علم تعبدی است اما همه آثار علم وجدانی رو ندارد، بازم اشکال پیدا میشد دیگه، بازم ما نمیتونیم بذاریمش جای قطع موضوعی، و آثار قطع موضوعی رو برش باز
کنیم.
سب کن، ببین مطلب منو فهم کن، ببین دارم چه آقای آخوند یه اشکالی خودش کرد، خودش جواب داد. آقای نائینی به جواب آقای آخوند دارد اشکال میکنه. ببین توجه داشته باش که کجا را دارد میزنه. چکشو رو دست خودت نذاری، رو میخ. آقای نائینی کجا را دارد میزنه؟ آقای نائینی جواب آقای آخوند دارد میزنه. اشکال اولش با آقای آخوند، آقای آخوند ما احتیاج به این فرمایشات شما نداریم. قبل اینکه به این فرمایشات برسیم اشکال حل. چطوری؟ میگه آقای ما ادعای اماره علم تعبدیست. وقتی ما ادعای اماره علم تعبدیست، بنابراین جایگزین قطع موضوعی میشود. جایگزین قطع موضوعی شد، استصحاب جاریست. این جواب آقای نائینی. اشکال اول، میگه ما جواب شما رو احتیاج نداریم، این جواب از جواب شما راحت تر. میگم آقای نائینی این اشکال شما بر آخوند وارد نیست، چون آقای آخوند ما ادعای اماره را علم تعبدی نمیداند. یک، اولیش درست شد. دو، علا فرضی که ما مؤدای اماره را علم تعبدی بدانیم، آقای نائینی مطلب تموم نمیشد، یه چیزی دیگه رو باید ثابت کنیم، و اون این است که در مقام اثبات باید دلیل بیاری که علم تعبدی تمام آثار و خواص علم وجدانی را دارد. اگر دلیل آوردی که علم تعبدی همه آثار علم وجدانی را دارد، حرفت درسته. جایگزین علم تعبدی جایگزین قطع موضوعی میشد. جایگزین قطع موضوعی که شد یقین است. یقین که شد ارکان استصحاب تمام. و شما دلیلی بر این جایگزینی نداری که شارع اقدس گفته علم تعبدی همان علم وجدانی است و جمیع آثار علم وجدانی بر علم تعبدی بار می شود. ببینید علم تعبدی یعنی شما فرض کن علمه. حالا شما گوش نده. خب؟ میگم سیه. فرض کن الان یک کله پاچه اینجاست. تو هم گوش نده. با نونی سنگه. خب؟ چکار میکنی؟ میگو خب من کل پاچه رو به قول آقا میمونم به همه میخورم. میگم خب سه فرض کن خورد. خب الان شما میگو خیلی خوب فرض میکنیم خورد. بسیار. میگم به خب سه دیدی سیر شد. آقا کل پاچه فرضی سیر شدن میارد یا نمیارد؟
بسیار
نمیارد، برای هیچ که نمیارد. اونی که موجب سیر شده است کله پاچه واقعی است که بخوری شما. کله پاچه واقعی رو بخوری بله سیر میشی، زورم نمیتونی نهار بخوری. خیلی خوب. اما اگه کله پاچه فرضی رو بخوری سیر نمیشی که. آقای نائینی علم شما تعبدی است. علم تعبدی جایگزین علم وجدانی می شود. خیلی خوب می شود. همه آثار علم وجدانی را داره؟ اگر گفتی همه آثار علم وجدانی را دارد، حرفت تمام می شود. اما اگر گفتی نه آقا همه آثار را نداره، شاره اینا جا اون گفته، حالا ترتیب اثر بده.
یه ما از دریتی میاره
ترتیب اثر بده برش. اما همه ی آثار اونو داره؟
نه.
خب اینجا اشکال آقای آخون میاد و شما باید ثابت کنی علم تعبدی تمام آثار علم وجدانی داره، یعنی در مقام اثبات باید این رو ثابت کنی و هیچ دلیلی در مقام اثبات نداری که علم تعبدی جمیع آثار علم وجدانی رو داره. پس فرمایش شما ناتمام میمانه. توجه فرمودید؟ خب این اشکال اول آقای نائینی بر آقای آخوند تا اینجا انشاءالله اصل تنبیه روشن شد، جواب آقای آخون روشن شد، ایراد اول آقای نائینی را هم خدمت شما گفتیم و ایراد اول آقای نائینی دیدیم بر آقای آخون وارد نشد. دو تا ایراد دیگه آقای نائینی دارد. وقت گذشت انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.